ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزرای جدید کابینه حسن روحانی روز یکشنبه معرفی خواهند شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید حمایت تسلیحاتی ایران از گروه‌های فلسطینی ادامه خواهد یافت. سازمان ملل اعلام کرد نبود امنیت در حلب تخلیه مجروحان را ناممکن کرده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. مشاور حسن روحانی میگوید رئیس جمهور وزرای جدید کابینه اش را روز یکشنبه به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد کرد. محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهور در مصاحبه با خبرگزاری انتخاب از معرفی رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی به عنوان وزیر ارشاد و مسعود سلطانیفر رئیس سازمان میراث فرهنگی به عنوان وزیر ورزش و جوانان خبر داد. محمد علی نجفی خود را به عنوان یکی از گزینه‌های وزارت آموزش و پرورش معرفی کرد. این گزینه‌های جدید در حالی معرفی خواهند شد که این افراد در زمان تشکیل کابینه حسن روحانی نتوانستند آرای مورد نظر نمایندگان مجلس نهم را کسب کنند و از راهیابی به دولت باز ماندند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در نامه‌های جداگانه استعفای علی اصغر فانی، علی جنتی و محمود گودرزی را پذیرفت. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید حمایت تسلیحاتی ایران از گروه‌های فلسطینی به مانند سال‌های گذشته ادامه خواهد یافت. آقای شمخانی به خبرگزاری مر گفته است که این روند مورد تایید صریح عالی‌ترین مقام کشور بوده و به منظور افزایش توان دفاعی مردم فلسطین صورت می‌گیرد. رئیس شورای عالی امنیت ملی در این حال میگوید ایران در صورت حمایت از دولت‌ها و ملت‌های به گفته او تحت ستم واهمه از بیان آن ندارند. جان کری وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته در مصاحبه‌ای با نشریه فارین افرز گفته بود سیاست ایران در یمن، حمایتش از بشار اسد و کمک به حزب الله لبنان باعث می‌شود کمک‌های آمریکا به بانکداری ایران پس از توافق هسته‌ای با پیچیدگی روبرو شود. اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که برنامه تخلیه مجروحان از شهر حلب که قرار بود از روز جمعه آغاز شود به دلیل عدم تضمین امنیت از سوی گروه‌های درگیر فعلا امکان پذیر نیست. ینس لارکه سخنگوی این اداره در ژنو به خبرنگاران گفت که شرایط لازم برای جابجایی امن و داوطلبانه افراد فراهم نشده و به همین خاطر تخلیه مجروحان و امداد رسانی ناممکن است. در همین حال زید رد حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از شورای حقوق بشر خواست تا اختلافات سیاسی را کنار گذاشته و به غیر نظامیانی که به گفته او به عذاب و سختی گرفتار شده‌اند فکر کند. زید رد حسین در پیامی ویدئویی که برای گردهمایی گروه‌های مدافع حقوق بشر فرستاد، شهر حلب را یک کشتارگاه توصیف کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید شبه نظامیان محاصره شده در حلب حاضر نیستند شهر را ترک کنند. وزیر خارجه روسیه با مرتبط دانستن تمام شبه نظامیان در شهر حلب به القاعده گفت که آنان به حسنیت روسیه و حکومت دمشق توجهی ندارند. وی در این حال افزود که شبه نظامیان اجازه نمی‌دهند که ساکنان غیر نظامی نیز شهر را ترک کنند. آسوشیتد پرس گزارش داده که شبه نظامیان میگویند پیشنهاد استفاده از گذرگاه برای تخلیه شهر جدی نیست و ساکنان حلب هم میگویند بیم آن دارند که با خروج از حلب به دست نیروهای طرفدار بشار اسد بیفتند. شما شنونده رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. در ادامه شنونده مجله و برنامه میزبان باشید، کاری از صادق سبا.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما نیلوفر بیضایی است. خانم بیضایی نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر است. او در دانشگاه فرانکفورت آلمان تحصیل کرد و در همین شهر زندگی می‌کند. او چندین نمایشنامه به زبان‌های فارسی و آلمانی نوشته است. یکی از آنها چهره به چهره در آستانه فصل سرد نام دارد که به زندگی و افکار طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد می‌پردازد. او چند سال پیش نمایشنامه‌ای بر اساس بوفکور اثر معروف صادق هدایت نوشت و به اجرا درآورد. آخرین کار او به صحنه بردن در حضور باد یکی از آثار پدرش بهرام بیضایی است. خانم بیضایی در کنار فعالیت‌های هنری در زمینه دفاع از حقوق زنان و حقوق بشر در ایران فعال است. خانم بیضایی خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت میکنیم. میشه لطفا به هم بگیم مهمونایی که برای شام انتخاب کردید کیا هستند؟
بله، نفر اول میرزا فتحعلی آخوندزاده است، نفر دوم طاهره قرة‌العین، نفر سوم صادق هدایت، نفر چهارم تئودور آدورنو و نفر پنجم رابرت ویلسون.
بسیار عالی، حتما بعدم برای ما توضیح میدی که چرا اینا رو انتخاب کردی. شی مخاطبان ما یکی دوتاشون رو خوب نشناسن ولی بیشترشون شناخته شدن. ولی قبل از اون میشه از شما خواهش کنم به من بگید که برای مهمونی شام چه موسیقی میخواییم پخش کنید برای مهموناتون؟
از شوپن هست، یه قطعه پیانو، نکتورن شماره 20 در سی شارپ مینور.
نکتورن یه مجموعه قطعات پیانویی دیگه، درسته؟
بله، که شبانه به هم نمیدونم میشه شبانه ترجمهش کرد یا نه، ولی به هر حال قطعاتیه که برای شب تدارک دیده میشده یا ساخته میشده.
خب.
و به هر حال اسمیه مجموعه نکتورن داره شوپن که شماره 20.
حالا شما چرا از این همه مجموعه شبانه های شوپن 20 انتخاب کردید؟ این براتون دلیل خاصی؟
بعد از 3 ثانیه که از موسیقی میگذره من موهای بدنم سیخ میشه تا آخر و هر دفعه میشنوم همین حسو دارم و فراز و فرودای این منو چه میدونم از عشق تا مسائل خیلی بزرگ جهانی همه جا میبره و با خودش برمیگردونه و خیلی منو با خودش همراه میکنه این موسیقی.
برگردیم به خود مهمونا. اولی گفتی میرزا فتحعلی آخوندزاده است.
فتحعلی آخوندزاده برای من یک نمونه از آدم‌های نادر اصلا تاریخ معاصر ما. حداقل پیش از همه چیز اون چیزی که برای من اهمیت داره توی نوشته‌هاش این شهامتش در وارد شدن به عرصه‌های حتی امروز هم تا حدودی ممنوع، به زیر علامت سوال بردن تمام اون چیزها عواملی است که از نظر اون باعث عقب ماندگی ایران شده و بزرگترین آرزو اون شاید پیشرفتن ایران به سمت جلو و به پیوستنش به جهان مدرن بود. مسئله آزادی اندیشه، آزادی بیان براش بسیار مهمه و در موردش خیلی مینویسه. معتقده که ما انسان‌های صغیر نباید باشیم، باید بتونیم در مورد زندگی و سرنوشت خودمون تصمیم بگیریم. آخوندزاده بسیاری از وجوه اسلام رو که در حقیقت وارد زندگی روزمره آدم‌ها شده و اون رو محدود کرده به زیر علامت سوال می‌بره و نقد می‌کشه. آخوندزاده مسئله حقوق زنان رو مطرح می‌کنه، با تعدد زوجات، با مسئله حجاب، در مورد اینا نوشته داره. اولین کسی است که نمایشنامه نویسی مدرن رو وارد ایران کرد و خودش چند نمایشنامه نوشت حتی در اون دوره برای معرفی اینکه چگونه میشه مسائل اجتماعی رو در از طریق تئاتر با مردم در میان گذاشت. آخوندزاده اولین کسی است که در فن کریتیکا و نقد رو اصلا در موردش صحبت میکنه. یکی از چیزایی که خیلی بر من جالبه اینه که توی فرهنگ ما که فرهنگ شعره و خیلی به شعر اهمیت داده شده، آخوندزاده یک نکته خیلی جالبی رو مطرح میکنه و اون اینه که چون تعقل براش خیلی مهمه و خرد براش خیلی مهمه، به رمان خیلی علاقه داره و همون موقع میگه که دو تا چیز رو معرفی میکنه، یکی رمان، یکی نمایشنامه، که این دو هنر میتونن خیلی در روشنگری افکار تأثیر بگذارن و اجتناب میکنه از اینکه در پرداختن به مسائل مربوط به خرد شعر وارد بشه، چون شعر که میدونین با شور و حس خیلی رابطه داره و شور و حس چیزهای زیبایی است، با هم در فرهنگ ما هم هست، ولی اینکه در تاریخ نویسی ما یک دفعه شعر بافی میشه، در نمیدونم نقد نویسی ما شعر بافی میشه و اینها رو دقیقاً چیز میکنه و میگه شعر رو خارج کنید، از خردتون استفاده کنید، اصول نقد رو رعایت کنید و غیره. خب تو این زمینه ها نوشته های فوق العاده ای داره.
و یکی از چیزایی که من تاکید میکرده اینه که ما یه نوع پروتستانیسم در اسلام میخوام، که اسلام باید مدرن بشه، با دنیای مدرن سازگار بشه. درست
اون راه هر رو در اون دوره، حالا اینکه چقدر درست یا غلط یا عملی هست یا نیست، در این میبینه که با یه جایی هم میگه که خب اسلامی که این تعریفو ازش دارین که قراره که خدای جباری باشه که منو هی شکنجه کنه، نمیدونم استخوان‌هامو خرد کنه و به جهنم بندازه، مثلا بهش و جهنم بذار سوال، به این نتیجه میرسه که برای این که بشه پیشرفت کنه ایران و در حقیقت سکولاریسم رو که دین باید در چه عرصه‌هایی باشه و در همون عرصه خودش به مسئله اصلاح دین و پروتستانتیسم اسلامی اشاره میکنه. دقیقاً.
و یکی از بهترین یا معروف‌ترین به حال کتابایی که در مورد اندیشه‌هاش هم نوشته مال فریدون آدمیت دیگه.
بله دقیقاً. یکی از مهمترین کسایی که آخوندزاده رو معرفی کرده به ما، بله.
همون اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده است. دوممون طاهره قرة‌العین.
قرة‌العین یک جرقه بسیار بزرگی در فرهنگ ما ایجاد میکنه که در زمان خودش دیده نشده. امروز که ما نگاه میکنیم به دوره که قرة‌العین درش زندگی میکرده، تازه میفهمیم این چی بوده، چگونه است که یک زن از یک خانواده‌ای که آخوند بوده، پدرش آخوند بوده، عموش آخوند بوده، چگونه این زن که البته این امتیاز رو هم داشته که پدرش آدم روشنتری بوده و این امکان رو براش ایجاد میکنه که در دوره که دخترها حق تحصیل نداشتن میگذاره که اون هم خوندن و نوشتن یاد بگیره و قرآن یاد بگیره و غیره، که چگونه این زن با یک آگاهی وسیع در عرصه اسلام، دین و دینشناسی به یک ندای دیگری گوش میده که فکر میکنه که اون هست، اون تحولی است که باید ایجاد بشه و کسی که خودش پیش قدم میشه، زنی که در دوره‌ای که زنها فقط توی خونن بچه بزرگ میکنن و غیره و هیچ تکلیف دیگری به غیر از این ندارن، در حقیقت از همه اینا میگذره و وارد عرصه اجتماع میشه و حرفش رو با مردم دیگه مطرح میکنه، از شهر به شهر میره و سخنرانی میکنه برای مردم.
چی میگه؟ خب چی بوده؟
قرة‌العین به هر حال یکی از پیروان باب بوده و
تبلیغ دینی میکرده؟
تبلیغ دینی هم میکرده 100% و باب رو معرفی میکرده، اندیشه باب رو معرفی میکرده، ولی در کنار این در حقیقت کاری که او میکنه این هستش که به خصوص بخشی که به زنان مربوطه که میگه زنها باید از پسوی خونه بیرون بیان، این که از این حرف میزنه که این حجابی که زنان روبنده و غیره که زنان در اون در بند هستند، اونها رو مانع از این میشه که وارد جامعه بشن و اینکه حضور زنان در اجتماع چقدر با تعدد زوجات مخالفت میکنه و در اینا حرف میزنه.
خودش حجاب هم برمیداره فکر کنم.
بله کسی است که حالا به حال در چیز، حالا خیلی هم میگم من فکر نمیکنم که موهاشو میشد دید در اون، ولی من فکر میکنم که نسبت مناسبات اون دوره که روبنده و همه کاملا پوشیده هستن، به هر حال این رو برمیداره و کشف حجاب میکنه و این خودش خیلی جرأت میخواسته و شجاعت میخواسته در اون دوره، بدون اینکه خیلی ها بدونن و خیلی از زنان نسل بعدی بدونن، قرة‌العین به یک شکلی الگوی اونهاست.
برای خودتون کاملا درک میکنم که چرا قررتون اینو حتما میخوایدن مهمونید باشه. خب مهمون بعدی صادق هدایت.
صادق هدایت یک شخصیتی است که هنوز در موردش حرف زده میشه و نوشته میشه و هنوز تلاش میشه برای فهمیدنش. علاوه بر این به هر حال صادق هدایت نوشتن مدرن رو در حقیقت در ایران آغازگرش هست و شاید یکی از اولین نویسندگان ایرانی باشه که برای اولین بار در حقیقت به مقوله فردیت میپردازه در جامعه که حتی در دوره مشروطه و غیره هم که به هر حال افکار روشنگرانه میاد، نگاه همیشه به یک عمومیت، به یک عامه، به عامه است، به یک جامعه است. هدایت شاید اولین کسی است که این رو در آثارش مطرح میکنه و از زاویه فردی از زاویه فرد نگاه میکنه ولی به اجتماع اطرافش نگاه او به جامعه است. نگاه نقادانه‌ای داره، زبان بسیار جسوری داره در نوشتار خودش. کسی است که شاید بشه گفت روایتگر شکست ما هم هست، روایتگر شکست ماست، ولی کسی که در اوج بازگویی این شکست در حقیقت حضور خودش در اون دوره تاریخی نشانه است از اینکه از درون این شکست داره ایران به یک سوی دیگری حرکت میکنه، به سوی یک زندگی مدرن‌تر، به سوی آزاداندیشی داره حرکت میکنه. و خود هدایت یکی از نمونه‌های بسیار مهمه اینه. اینکه حالا هدایت خودکشی کرد و خیلی زود مرد مسئله من نبود، ولی دوست داشتم که در اون مهمونی
حتما باشه. شما یکی از معروفترین آثار هدایت و بوفوکو رو بله. به شکل تئاتر اجرا کردیم دیگه، درسته؟ بوفوکو رو خود بوفوکو براتون چرا مهم بود که فکر می‌کردید حتما می‌خواید تئاترش کنید؟
من به نظرم میاد که بوفوکو به یک نوعی پیشبینی امروز ما بود. در بوفوکو چندین در حقیقت وجه یک فرد حضور دارن. هدایت در اون در حین اینکه در حقیقت ساختارهای پدرسالانه رو مطرح میکنه، اون درون زنانه رو به شکلهای مختلف با تعریفهای مختلف وارد میکنه و در حقیقت یک مثلثی رو میسازه از آدمهای مختلف که هر کدوم میتونن دیگری باشن و از خیلی زوایای مختلف فکر میکنم یک اثر چند وجهیه بوفوکور.
یکی از چیزهایی که در مورد هدایت گفته میشه این، حالا اگه بشه این اصطلاحی که من میگم درست باشه، باستان، ایران باستان گراییش و ضدیت بعضی وقت گویا خیلی شدید با عرب، یعنی خیلی عصبی بود که از اینکه عرب ها به اصطلاح با شکل اسلام حمله کردن. این موجب نگرانی شما نیست؟ چون بعضی اینو به عنوان ضعف داره هدایت میبینن که دیگه زیادی رفته بود به ایران باستان و فکر کرد ما برگردیم درست میشه و عرب هم همه بدن.
فقط هدایت اینجوری نبود، بسیاری از هم نسلان هدایت در اون دوره این چنین فکر میکردن، حتی در دوره قبلش، قبل از هدایت، در دوره مشروطه هم خیلی از روشنگران ما اینجوری فکر میکردن. چرا؟ ببینید، در صورتی من نگرانی، من اگر از زاویه نگاه امروزی خودمون بخوایم نگاه بکنیم، خیلی ناسیونالیستی و ضد عرب به نظر میاد نوشته های او و در بسیار از جملات اون هم اینها گفته شده، ولی وقتی که در راستای یک تاریخ بهش نگاه بکنیم و ببینیم که در چه دوره تاریخی او میزیسته و در دوره تاریخی او میزیسته در حقیقت چگونه تمام این عقب ماندگی های دوروبر و اطراف خودش رو در جامعه خودش میبینه و میبینه که این مردمی که در تا ته وجودشون در حقیقت از خرافه و از اون تعبیری از اسلام پر هست که از اونها امکان فکر کردن و تصمیم گیری رو میگیره، در حقیقت به این میرسه که ایران چه بود، میتونست چه باشه و چه هست، چه بود. در حقیقت فکر کنم یک مقابله است نسبت به اون چیزی که یا یک فرهنگی که از علی هدایت و بعضی از هم اصرانش در حقیقت تحت شعاع این تحمیل اسلام به ایران قرار گرفته و مسئله در حقیقت بحث او اسلامی است که در حقیقت در اطراف خودش میبینه در زندگی روزمره مردم که چگونه مانع پیشرفت مجموعه یک جامعه هست و نه عرب به عنوان یک نژاد.
مهمان چهارممون تیودور ادورنوست که حتما شما توضیح میدید بیشتر برای مخاطبان ما که تئودور ادورنو چه اهمیتی برای شما داره.
تئودور آدورنو بر من از این جهت اهمیت داره که برمی داریم که یک فیلسوف و یک جامعه شناس خیلی مهم تأثیرگذارترین دورانش دوران دهه 60 میلادی هست که حتی میگن به عنوان پدر فکری جنبش دانشجوی دهه 60 ازش اسم میبرن.
مکتب فرانکفورت بودن.
مکتب فرانکفورت
این چند نفر بودن.
و اینها در حقیقت روشنفکران بعد از دوره فاشیسم هیتلری هستن. کسانی هستن که به یک گذشته نگاه میکنن و این پرسش براشون مطرحه که چگونه شد که کسی مثل هیتلر تونست به قدرت برسه، چگونه شد که نظام توتالیتر در آلمان تونست به وجود بیاد و چگونه شد که این نظام تونست در دوره قدرت خودش این همه آدم رو نابود کنه. این پرسش اصلی بود. خب اینا اولا یک سری شروع کردن اکسپریمنت ها، تجربه های مختلف عملی انجام دادن در چه میگن با آدم های مختلف رو در جاهای قرار دادن، پرسش های رو مطرح کردن و غیره. در حقیقت یک سری کارهای عملی انجام دادن و یک سری کارهای تئوریک انجام داده که خیلی مهمه. آدورنو حرفی که میزنه که برای من خیلی مهمه و به حال یک تکیه هم داره به کانت و پیشینیان خودش از عصر روشنگری، در مورد انسان قائم به ذات صحبت میکنه. میگه انسان قائم به ذات، انسانی که تحت تأثیر قرار نگیره و دنبال رو نباشه و بتونه تصمیم بگیره و بتونه مسئول باشه، انسان بالغ، انسانی که نه به بلوغ سنی بلکه به بلوغ فکری رسیده باشه، از این در این وجه که دیگران نگذاره براش تصمیم بگیره، بلکه تصمیم گیرنده باشه. نمیگذاره که کسی مثل هیتلر یا سیستم‌های اتوریتر بتونن به قدرت برسن. در حقیقت اهمیت آدورنو برای من اینه که فکر میکنم که افکار و اندیشه آدورنو برای امروز ما در ایران خیلی مهمه پرداختن بهش. ما در یک دوره مشابهی زندگی میکنیم ولی ما هنوز در درون این دوره ایم. ما هنوز نمیتونیم با فاصله بهش نگاه بکنیم، ولی نمونه های مشابه رو داریم و کسانی رو که خیلی فکر کردن، چه در سطح تئوریک چه در سطح عملی در این مورد، و در حقیقت مورد نقد قرار دادن. در حقیقت یک پدیده ما داریم به اسم روانشناسی اجتماعی که در حقیقت پدید آورندش همین مکتب فرانکفورت و آدورنو و همراهانش بودن، که در حقیقت وجهی که از روانشناسی بیشتر به فرد میپردازه و سوسیولوژی در حقیقت بیشتر به اجتماع میپردازه و ترکیب این دوتا، یعنی روانشناسی جامعه، مکانیسم های جامعه، این که چگونه در یک جامعه اتوریته میتونه بازتولید بشه و چگونه اصلا قدرت میتونه، اقتدارگرایی میتونه تبدیل به یک اصل بشه و چگونه آدم های دیگه میتونن دنبال روی این اقتدارگرایی باشن.
میرسیم به مهمان آخرمون، رابرت ویلسون.
بله، رابرت ویلسون اصلا از این کانسپت خارجه.
کارگردانه.
کارگردان تئاتره. شخصیت خیلی جالبی داره و کاراش، آثارش اون یک تحول، یعنی یک انقلاب در تئاتر ایجاد کرد. رابرت ویلسون برای من از این جهت اهمیت داره که این تحولی که در تئاتر ایجاد کرد، به طور عملی این تحول ایجاد کرد. اولا کسی است که بسیار تئاتر تعداد زیادی کار کرده در کشورهای مختلف به زبانهای مختلف. ویلسون رو شاید بعضی از ایرانی‌ها بشناسن از جشن هنر شیراز در زمان شاه که یه بار دعوت شده بود به ایران که یک کاماونتین، یک اثر 72 ساعته‌اش رو در اونجا اجرا کرده بود در جشن هنر شیراز، ولی اهمیت اون در آثار بسیار دیگرش هست که انجام داد. ویلسون چون خودش در کودکی لکنت زبون داشت و یه خانومی که رقصنده بود با این کار کرد و تونست که بهش کمک کنه که تا حدی به این لکنت زبونش فائق بشه. خیلی ها میگن به دلیل این پیش زمینش بعدن که به تئاتر آورد، اومد و این تعریف رو انجام داد که در جهانی که ما زندگی میکنیم همه چیز فقط اساس دیالوگ نیست. خیلی وقتا دیالوگ غیر ممکنه. خیلی وقتا هستش که ناگفته‌ها مهمتر از آن چیزیست که گفته میشه. یعنی متن رو، متنگویی رو، دیالوگویی رو به حد اقل رسوندن، تصویر رو به حد، تصویر سازی رو به حد اکثر رسوندن، استفاده از بسیاری از هنرهای دیگر در درون تئاتر، وارد کردن اونها به تئاتر و در حقیقت در یک کانتکست اجتماعی و سیاسی کار کردن بدون اینکه اجتماعی و سیاسی به نظر بیاد. و ویلسون دوست داشتم که مهمون این مهمونی می بود. اولا آشنا می شد با این آدم هایی که آدم های دیگه ای که من دوست داشتم حتما باشن و دومی که مثلا با آخوندزاده آشنا می‌شد براش خیلی حتما جالب می‌بود. و بعد هم اینه که یک مهمون چی میگم رویایی من، یک کارگردانی که من خیلی دوست
دارم. شما الهام گرفتید ازش در کاراتون؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد.
بسیار خیلی کاملا درک میکنم چرا باید رابرت ویلسون حتما به مهمونیشام دعوت کنین نیلوفر خانم. خب حالا برای رابرت ویلسون و تیودار آدانو و صادق هدایت و قرتولین و آخوندزاده میخوای چه غذایی بدی؟ این بکنم خیلی سخته.
یه اصلا یکی از مهمترین مسائل زندگی منه. من 2 سالی که اصلا شدیدن عاشق آشپزی شدم.
بله.
از توی اینترنت و از توی جاهای مختلف خلاصه آشپزی دارم یاد میگم. یه دوست دارم مهمون دعوت کنم.
پس ما می فرصت برای فراهم کردیم که آشپزی رو روی اینا تمرین کنیم.
دقیقاً.
چی می‌خوای بگی؟
یک غذای سختی رو که تازگی یاد گرفتم و خیلی خوب درست کردم، می‌خوام براشون درست کنم. تحچین.
تحچین.
تحچین با گوشت.
تحچین با گوشت، نه با
گوشت بره، نه خیر، اینو بهشون میدم. یه بارم امتحان کردم خوب شد.
حالا فکر می‌کنی مثلا تئودور آدورنو از تحچین خوشش میاد؟
دیگه یه تجربه جدیده براش، نمیدونم خوشش میاد. اینو دیگه نمیتونم حرف بزنم.
امیدوارم که خوششون بیاد. خب حالا مهمونات دارن تحچین با گوشت بره تو رو میخورند و بعد موسیقی شوپن نکتورن شماره 20 گوش میدن و بعد این آدم های متنوعی که اینجا هستن اینا چی میگن به هم در میز غذا؟ چه چیزی براشون جالبه فکر کنی؟
فکر میکنم که همشون یک مسئله مشترک دارن و اون اینه که با اینکه اینقدر با هم متفاوتن ولی اشتراک دارن. اشتراک اصلی اونها هم در این فکره که چه ما کشیدیم هر کدوم و میکشیم در دوره‌هایی که زندگی میکنیم فقط برای اینکه یک آرزوی بزرگ داریم و اون آرزوی بزرگ ما این هست که توی یک جهانی زندگی بکنیم که واقعا آدم ها بتونن همدیگر با تفاوت‌هاشون بپذیرن، چالش رو جنگ نپندارن ولی قدرت چالش داشته باشن، قدرت نقد شدن داشته باشن و نقد کردن داشته باشن ولی بتونن در کنار هم زندگی کنن. و چگونه میشه که جامعه‌ای وجود داشته باشه که در اون کسی به خاطر فکرش، به خاطر اندیشش مجبور نشه بهای سنگینی بپردازه.
بسیار خوب، حتما مهمونات دارن همچنان غذا رو میخورن و شوپن گوش میدن و بحثشون رو حتما ادامه داره به چگونه بتونن دنیای بهتری بسازن و کسی به گفته شما به خاطر اندیشش، فکرش، تبعیض در موردش وجود نداشته باشه. امیدوارم بهشون خوش بگذره، به نتیجه برسن. ولی ما برنامه‌مون تموم شده. خیلی ممنونم از شما که در برنامه ما شرکت کردید.
ممنون که برای دعوت کرد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.